خب به ساعت 7:30 رسیدیم و ساعت 7:30 مصادف هست با آگاهی از سرخط مهمترین خبرها. همچنان در همراهی شاهین بشیری.
با سلام مجدد، رئیس جمهوری آمریکا خبر خروج نیروهای این کشور از افغانستان را اعلام کرد. ایران صدور اجازه بازرسی از تأسیسات پارچین در صورت توافق با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را محتمل دانست. کمیسیون امنیت ملی مجلس از برخورد با روزنامه‌نگاران تقدیر کرد. کمیته نیروهای مسلح سنای آمریکا تصدی چاک هیگل به وزارت دفاع این کشور را تصویب کرد. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد با اقدامات وحدت شکنانه برخورد قاطع می کند. یک مقام آمریکایی می گوید باراک اوباما خبر خروج 34,000 سرباز این کشور از افغانستان را اعلام خواهد کرد. البته خبری بودش که من قرار هست بیشتر بهش بپردازیم در این بخشای خبری که میاد. و کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل میگوید شمار قربانیان درگیری در سوریه به 70,000 تن نزدیک شده است. مسئول امور فرهنگی وزارت اطلاعات روزنامه نگاران بازداشت شده را به مدیریت فتنه و توطئه متهم کرد. شورای امنیت سازمان ملل متحد آزمایش هسته‌ای کره شمالی را به شدت محکوم کرد. 4 عضو اتحادیه آزاد کارگران ایران به ستاد پیگیری وزارت اطلاعات احضار شدند. و سرپرست وزارت کار میگوید انتقادهای وارد شده به پیشنویس جدید قانون کار نظریات سلیقه‌ای هستند.
خیلی ممنون از شما. وعده ما ساعت 8 برای مشروع خبرها در ادامه و تا ساعت 8 در صبحانه با خبر امروز نخست گزارشی خواهیم داشت درباره پرونده هسته‌ای ایران در آستانه دو مذاکره مهم. بعد به جهان فرهنگ و هنر سر میزنیم با فرج سرکوهی و پس از ورق زدن روزنامه‌های امروز راهی جهان موسیقی خواهیم شد. همچنان پیام‌های شما را هم خواهیم شنید و اس ام اس هایی رو که به دستمون برسه براتون نقل خواهیم کرد. خب سری بزنیم به داستان پرونده هسته‌ای ایران که این روزها در آستانه دو مذاکره مهم قرار گرفته. مذاکرات ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از امروز در تهران آغاز میشه و مذاکرات ایران با کشورهای عضو گروه 5 به علاوه 1 دو هفته دیگه در قزاقستان برگزار میشه. جزئیات بیشتر از هانا کاویانی.
مذاکرات روز چهارشنبه بدین معناست که 3 ماه است که ایران و نمایندگان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر سر میزی می‌نشینند تا برای آنچه که مسائل باقی مانده برنامه هسته‌ای ایران خوانده می‌شود راه حلی بیابند. آنطور که علی اصغر سلطانی نماینده ایران در آژانس تایید کرده، این گفتگوها روز چهارشنبه 25 بهمن ماه در تهران انجام خواهد شد. یکی از مهمترین موضوعاتی که تا امروز مورد اختلاف طرفین بوده و هیچگاه پاسخی برای آن پیدا نشده، بحث بازدید نمایندگان آژانس از تأسیسات نظامی پارچین است. پارچینی که ایران میگوید منطقه نظامی است و تأسیسات استراتژیک است که نمیتوان اجازه بازدید از آن را به هر کسی که چنین درخواستی را دارد داد. اما آژانس میگوید شبهاتی درباره این تأسیسات و احتمال استفاده از آن برای تولید سلاح اتمی وجود دارد. پیشتر گزارش‌های نیز حاکی از آن بود که ایران دست به پاکسازی در تأسیسات پارچین زده بود که ایران هر بار این گزارش‌ها را تکذیب کرده است. اما خبرگزاری‌ها از چند روز گذشته ابراز امیدواری کردند که شاید توافقی درباره بازدید از پارچین در راه باشد. علی آهنی سفیر ایران در فرانسه روز شنبه 21 بهمن ماه اعلام کرده که ایران آمادگی دارد به نمایندگان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اجازه بازدید از برخی از سایت‌های نظامی از جمله سایت پارچین را بدهد. روز سه‌شنبه هم رامین مهمان‌پرست سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران در جلسه مطبوعاتی هفتگی خود در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران گفت که ایران برای دستیابی به توافقی جامع بر اساس NPT آمادگی دارد. آقای مهمان‌پرست افسوده که اگر توافقی به دست آید بخشی از آن شامل رفع نگرانی‌ها و ابهامات آژانس خواهد بود که موضوع بازدید از سایت نظامی پارچین می‌تواند یکی از این موضوعات باشد. البته سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران درباره موضوع دیگر نیز روز سه‌شنبه توضیحاتی ارائه داد. در روزهای گذشته گزارش‌هایی مطرح شده بود مبنی بر اینکه ایران بخشی از اورانیوم 20% غنی‌سازی شده خود را تبدیل به سوخت می‌کند. عملی که از سوی تحلیلگران به عنوان قدمی مثبت از سوی ایران برای مذاکرات ارزیابی شده بود. رامین مهمانپرست روز سه‌شنبه این اقدام رو تایید کرد و گفت درباره تبدیل اورانیوم با غنای 20% به سوخت گزارش‌های تهیه شده که به آژانس ارائه شده است. به گزارش خبرگزاری‌ها در صورت ادامه انباشت اورانیوم 20% غنی شده از سوی ایران، جمهوری اسلامی ممکن بود تا ماه ژوئن از خط قرمزی که اسرائیل برای میزان ذخایر اورانیوم 20% در ایران تعیین کرده بود عبور کند. در اختیار داشتن میزان زیادی از اورانیوم 20% غنی شده می تواند در تولید سلاح اتمی به کار رود، موضوعی که جامعه بین المللی بر آن تاکید دارد و از همین رو تحریم های روزافزون نیز بر ایران اعمال می شود. ایران نیز تاکید می کند که نه تنها برنامه هسته‌ایش صرفا ماهیت صلح‌آمیز دارد و برای تولید دارو انرژی پیگیری می شود، بلکه از لحاظ شرعی نیز رهبر ایران تولید سلاح اتمی را حرام اعلام کرده است.
خب پس از شنیدن گزارش هانا کاویانی وقت اون رسیده که شماری از پیام هایی رو که شما برای ما فرستادید بشنویم.
در ایران ما باید کاری کنیم که قانون را با پول نشه بخری.
شما مگر نمیگید صدای ما صدای فرد است؟ پس چرا صدای من رو پخش نمی کنید؟ مردم نرن انتخابات شرکت کنن، مردم نرن رای بدن، تا صندوق های رای نرن. اگر صدای ما صدای فرداست، این صدای منو پخش کنید.
چرا از 22 بهمن که این همین جمعیت اومدن تو خیابونا و از جمهوری اسلامی دفاع کردن حرفی نمیزنید؟ آقای مردم همه رهبرشون رو دوست دارن، شما بی خود وقتی تو رو نگیرید. فردوس روحانی هستم از استان گیلان.
در رابطه با بازداشت و آزاد ساختن دختران آقای موسوی و پسر آقای کروبی باید بگم که هزاران نفر ناشناس که پدر و مادرشون مشهور نیستن روزانه بازداشت و زندانی میشن و باید آنها را به فال نیک گرفت، چون هرچی بیشتر از این اعمال انجام دهند عمر حکومتشان کوتاه‌تر میشود.
آقای خامنه ای، من مطمئنم که شما 8 سال رئیس جمهور بودید، یعنی دیپلمات بودید. چرا دروغ میگید؟
خب وقت چند تا از اسمس های شما رسیده. شنوندهی به نام محسن که خود را یک بازنشسته معرفی کرده که گفت و گفته با اینکه هنوز خودش و همسرش کار میکند همچنان مشکل دارد و به علت همین مشکلات نمیتواند فرزندانش را که در شهری دیگر هستند مرتب ببیند. خانم یا آقای شجاعی از بهبهان نوشته ما به رئیس جمهوری محتاجیم که ساده زیستی رجایی را داشته باشد، علم بنی صدر را، سیاست هاشمی را، پشتوانه مردمی خاتمی و شهامت احمدی نژاد و صداقت موسوی. شنوندهی بدون ذکر نام نوشته تفرقه بیانداز و حکومت کن، حرف انگلیسی هاست اما فعلا آقای خامنه‌ای به آن عمل می کند. شنونده دیگری بدون ذکر نام نوشته آقای خامنه‌ای بترس از آه مظلومانی که در بندت هستند. و شنونده‌ای که خود را رضا از نصف جهان معرفی کرده نوشته خائنان وزارت اطلاعات پس چرا نمیتوانند غارتگران بیت المال را به هتل اوین ببرند؟ و خانم یا آقای مصطفی از یزد نوشته آقای خامنه‌ای خیلی وقت است در خوابید و از هیچ چیز خبر ندارید. بقیه اس ام اس ها رو تا لحظات دیگر خواهیم خواند. یادآوری این نکته همیشه لازمه که اس ام اس ها و پیام هایی که در رادیو فردا پخش میشه از جانب شما میاد، لزوما نظرات رادیو فردا نیست. با فرج سرکوهی نویسنده منتقد و کارشناس فرهنگی رادیو فردا همراه هستیم. صبح بخیر آقای سرکوهی.
سلام میکنم به شما آقای حسینی، به شنوندگان و بینندگان عزیز و امیدوارم که روز خوب و خرم آغاز کنند و خوب و خوش به پایان ببرند.
در درجه اول حرفایی برای ما دارید درباره جهان فیلم، البته سومین جشنواره بین المللی فیلم پروین اعتصامی برنامه‌هاش اعلام شد.
بله دیروز برنامه‌های سومین جشنواره بین‌المللی فیلم پروین اعتصامی که هفتمین جشنواره ملیش هست اعلام شد. این جشنواره از اول تا چهارم اسفند ماه برگزار خواهد شد. بخش‌های گوناگون داره. بخش نیلوفر زروین که زنان فیلمساز هستن و مردانی که درباره زنان فیلم ساختن، نیلوفر سیمین زنان فعال در رشته‌های تخصصی سینما، نگاه نو که فیلم‌هایی است که درباره نقش زن هست، و بخش اختصاصی پروین اعتصامی، بخش بانوی قهرمان ایرانی و بخش ویژه پیامبر اسلام. از در بخش بین المللی هم کشورهای گوناگونی شرکت کردند که از جمله عربستان سعودی است که سه فیلم فرستاده که یکی از این فیلم‌ها رو هم یک فیلمساز زن از عربستان سعودی ساخته. اما این نکته گفتنی هستش که چون این جشنواره اعلام کرده که ما می‌خواهیم مسائل زنان رو مطرح بکنیم و حمایت بکنیم از مبارزات زنان و کمک بکنیم به ارتقاء موقعیت زنان، خب بهتر بود که با نام فروغ فرخزاد برگزار شد. پروین سامی شاعر بسیار بزرگی است اما درباره مسائل زنان چندان کار نکرده. و از طرف دیگه در اغلب جشنواره‌هایی که پروین اعتصامی و جشنواره امسال بر اساس فیلمی که انتخاب شده، اینا فیلمای انتخاب می‌کنن که بیشتر پند و پیام اخلاقی داره، نه اینکه موقعیت واقعی زنان رو منعکس بکنه و نشون بده که زنان ایران در چه وضعیتی هستن. این جشنواره در موزه هنرهای معاصر برگزار خواهد شد.
خبر دیگه که برای ما دارید درباره نمایشگاهی است با عنوان نمایشگاه مجسمه‌های پوشیدنی.
بله، عنوان بسیار جالبی هست، مجسمه که پوشیدنی بشه. این در گالری ماه مهر روز 27 بهمن افتتاح خواهد شد. دومین نمایشگاه گروه زرک هستش. گروه زرک نخستین شاگردان نخستین دوره کارگاه جواهرسازی آقای پرویز تناولی، مجسم ساز بسیار مشهور هستند در مدرسه هنرهای تجسمی. این اولین نمایشگاهشون رو سال گذشته برگزار کردن، این دومین نمایشگاه هستش. در این نمایشگاه زیورالاتی که استفاده میشه مثل گوشواره، گردنبند، دستبند و غیره، به جای اینکه همینجور با طرح‌های معمولی شده باشن، با طرح‌های هنرمندانه، یعنی در قالب مجسمه‌هایی که ارزش هنری هم دارن تولید شدن. بنابراین کارها هم ارزش هنری داره و هم ارزش پوشیدنی داره و میشه اون به اصطلاح کار کرد. حالا با این نمایشگاه وقتی که افتتاح شد شاید بیشتر دربارش صحبت کنیم.
یک خبر کوتاه هم برای ما دارید درباره جهان تئاتر.
بله، دو نمایش اجراشون امروز و فردا در تماشاخانه ایران شهر آغاز خواهد شد، یکی یادداشتی برای سهراب و یکی هم نمایش 21 بار مردن در 30 روز. نمایش یادداشتی برای سهراب یک کاری از آقای اسقر خلیلی درباره اتفاقی است که 34 سال پیش اتفاق افتاده اما به زمان حال تداوم پیدا کرده. یک تئاتر مستند هست با تلفیق رئالیسم و مدرنیته. و نمایش 21 بار مردن در 30 روز رو آقای سینا آذین نوشته و صابر عبد کارگردانی کرد.
خیلی ممنونم آقای سرکوی، ما رو امروز در جریان خبرهای هنری روز قرار دادید.
منم از شما متشکرم. تا برنامه بعد.
وقت چند مثل دیگه رسیده. شنوندهی به نام مصطفی از اصلویه نوشته شیشه و هروئین جایگزین مواد مخدر قدیمی شده و جوانان ایرانی دلاوریشان را از دست می دهند. شنوندهی بدون ذکر نام نوشته آقای خامنه‌ای چرا اصرار دارد که ملت از دزدان خبری نشنود؟ چرا میگوید آنها که از مملکت دزدی میکنند مهم نیست؟ پس چه چیز مهم است؟ امید نیکدل هم از کسانی که در راهپیمایی 22 بهمن شرکت کردند تشکر کرده و شنونده‌ای بدون ذکر نام نوشته قلبم به عشق کسانی میتپد که روزی بر سر سفره روزگار با آنها نان وفاداری و نمک معرفت خوردم. یاد میکنم از دوستانمان تا بدانند گر نان و نمک نیست هنوز وفاداری هست. شنونده ای همین طور نوشته من مشتبه هستم، یک جوان ایرانی، میخواهم بدانم مسئولان ایران کی به فکر جوانان خواهند افتاد، الان که فرصتی برای فکر کردن به جوانان ندارند. امروز جوان ایرانی نه قدرتی برای ازدواج دارد و نه جرأتی. و شنونده دیگری بدون ذکر نام از رادیو فردا خواسته درباره دانشجوهای ایرانی خارج از کشور هم حرفی زده بشه. این شنونده از وضع به شدت بد اقتصادی این دانشجویان گله داره. و شنونده دیگری هم نوشته که درباره بیماری‌های خاص حتما گزارش درست کنید چرا که خیلی مهمه. همین پیام از طرف یک شنونده دیگه دیروز به دست ما رسیده بود و حتما این پیام رو به گوش مسئولان رادیو فردا خواهیم رسوند. بار دیگه با شهرام رفیع‌زاده همراه هستیم. ببینیم در صفحات روزنامه‌های امروز ایران به چه مسائلی توجه کرده. آقای رفیع‌زاده، مثل اینکه با روزنامه قانون شروع می‌کنید.
بله آقای حسینی، امروز روزنامه قانون گفتگویی با برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی رو منتشر کرده درباره نسبت افزایش قیمت‌ها، هزینه‌های خانوار ایرانی و اون مبلغی که قرار است به حقوق کارگران و کارمندان اضافه بشه برای سال 92. آقای کمال‌الدین پیرمؤذن نماینده اردبیل و عضو هیئت رئیسه فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی به روزنامه قانون گفته که دست کم هزینه یک خانوار چهار نفره در حال حاضر در ایران 2,361,000 تومان در ماه هست و البته ایشون تاکید کرده که ما موافق افزایش 100% حقوق کارگران هستیم که در حال حاضر حداقل 389,000 تومان هست. برخی دیگر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی مثل آقای اسماعیل جلیلی، یکی دیگر از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی هم تأکید کرده که باید حداقل 25-30% بر حقوق کارگران و کارمندان اضافه بشه. البته روزنامه قانون خودش نوشته که دست کم در سال گذشته رشد قیمت‌هاش در برخی موارد تا 300% بوده و دولت نمیتونه کاهش قدرت خرید کارگران و کارمندان رو جبران بکنه.
نامه خانواده‌های روزنامه‌نگاران بازداشتی یکی از مطالبی است که امروز در روزنامه شرق بهش پرداخته شده.
روزنامه شرق گزارش داده که آقای محمد رضا تابش نماینده مجلس شورای اسلامی نامه‌ای رو از طرف خانواده‌های روزنامه‌نگاران بازداشت شده به رؤسای قوای مقننه و قضائیه رسونده و به اونها تحویل داده. آقای تابش خودش به روزنامه شرق گفته که در این نامه خانواده‌های روزنامه‌نگاران زندانی شرح ماجرا و نحوه بازداشت و بیگناهی فرزندان خودشون رو بیان کردن و البته آقای تابش به روزنامه شرق گفته که من در دیدار با رئیس قوه قضاییه دیدم که ایشون هم وعده پیگیری داد و از این برخورد با روزنامه نگاران ناراحت بود. منتها به نوشته روزنامه شرق نزدیک به 20 روز هست که روزنامه نگاران بازداشت شدن و کسی هم پاسخگو نیست و چندین بار به خانواده های این روزنامه نگاران وعده آزادی اونها داده شده اما در عمل چنین عملی صورت نگرفته.
پدر داماد محمود احمدی نژاد درباره محمود احمدی نژاد و اسفندیار رحیم شاهی صحبت کرده و روزنامه بهار مورد توجه قرار داده این صحبت رو.
روزنامه بهار امروز یادداشتی منتشر کرده از آقای احمد خورشیدی از فرماندهان سابق سپاه، پدر داماد آقای احمدی نژاد، که ایشون گفته آقای اسفندیار رحیم مشایی همون احمدی نژاد هست و احمدی نژاد هم همون اسفندیار رحیم مشایی و این دو برنامه دارن برای انتخابات آینده و در جریان این انتخابات هم قرار است که قائله هایی بیافرینن، از جمله قائله مجلس، قائله قم. و البته آقای خورشیدی تاکید کرده که همین ماجرا تا انتخابات ادامه خواهد داشت و آقای احمدی نژاد و مشایی خودشون رو آماده کردن برای بحران‌های بیشتری که قرار است ایجاد بکنن. البته همزمان روزنامه کیهان، حسین شریعت‌مداری نماینده آقای خامنه‌ای در این روزنامه در سرمقاله خودش نوشته که بعد از اینکه یادداشت هشدار دهنده منتشر کرده، بسیاری از کسانی که به آقای لاریجانی حمله کردن با ایشون تماس گرفتن و ابراز پشیمانی کردن از این کار.
و یک کاریکاتور هم امروز مورد توجه شما قرار گرفته آقای رفیع‌زاده.
بله آقای حسینی، این کاریکاتور در صفحه آخر روزنامه بهار منتشر شده، کاریست از بزرگمهر حسین پور و تم اصلیش همین کاهش و نصف شدن بودجه بهداشت و درمان در سال 92 هست که نشون میده قرص رو هم یک شخصی نصف کرده و نصف قرص داره مصرف میکنه به دلیل کاهش بودجه بهداشت.
خیلی ممنونم آقای رفیع‌زاده، خسته نباشین.
من هم متشکرم آقای حسینی، روز خوبی به شما و شنوندگان و بینندگان رادیو فردا آرزو میکنم.
شنوندهی به نام غلامرضا از چناران نوشته: سلام فراوان به همه دستندرکاران رادیو فردا. بعد ایشون اضافه کرده که اخبار صحیح را از شما میشنوم. شنوندهی دیگری انتقاد کرده که شما یارانه رو گفتید رایانه، فکر میکنم که رایانه گفتیم ولی طبیعتا وقتی که سری حرف بزنیم احتمالا اشتباه شده، شاید هم اشتباه رو من مرتکب شدم که به این وسیله پوزش میخوام. شنوندهی بدون ذکر نام نوشته که انرژی اتمی ایران زیر نظر NPT نیست، سلاح کشتار جمعی ندارد و خواستار تجاوز و جنگ هم نیست، اما ایران ظلم نمیپذیرد. خانم میم میم از مشهد نوشته آقای احمدی نژاد، شما که گفتید صلاح مردم ایران را میخواهید، با این پرداخت یارانه‌ای که راه انداختید ملت را محتاج نان شب کرده اید. با این گرانی مردم باید کاسه گدایی دست بگیرند و صورتشان را با سیلی سرخ کنند. شنونده‌ای به نام زیور به رادیو فردا ابراز لطف کرده و این رادیو را رادیوی دل خوانده. شنونده‌ای بدون ذکر نام نوشته وجدان خود را قاضی کنید، آیا اگر کسی در حال توهین کردن به شما درخواست مذاکره کند شما قبول می‌کنید؟ شنونده‌ای به نام وحید نوشته احمدی نژاد با این همه بیکفایتی یه نکته مثبت داشت، اون هم این بود که در برابر سران حکومت ایستاد و اونا رو خراب کرد. شنونده‌ای بدون ذکر نام به رادیو فردا اظهار لطف کرده و رادیو فردا رو رادیوی حرفه‌ای و با گویندگانی با اعتماد به نفس خوانده. مجید عصاری نوشته من جوان، نه کار دارم نه خانه نه ماشین، مدرک دارم ولی کار ندارم. در ادامه صبحانه با خبر در اینجا با بردیا افشین همراه میشیم و راهی جهان موسیقی میشیم.
صبح بخیر، امیدوارم روز خوبی رو شروع کرده باشید. از امروز جشنواره موسیقی فجر در ایران آغاز میشه و من تا پایان این جشنواره که روز اول اسفند ماهه درباره این رویداد صحبت میکنم که 28مین دوره این جشنواره سالانه است. جشنواره‌ای که در اون 24 گروه در بخش رقابتی، 8 گروه در بخش استعدادهای درخشان، 7 گروه در بخش نسل دیگر و 4 گروه در بخش بین الملل حضور دارند. به علاوه 20 گروه هم در بخش جنبی به روی صحنه میرند. جشنواره‌ای که همزمان با تهران در شهرهای شیراز، یاسوج و گرگان هم دنبال میشه. علاوه اینها به همت رامین صدیقی دبیر بخش بین الملل جشنواره برای بار اول تو این رویداد فیلم‌های مستند موسیقی هم به نمایش گذاشته میشه و از امروز از ساعت 10:30 در خانه هنرمندان ایران در تهران دو فیلم به نمایش در میاد. یکی مستندی سوئیسی به نام باغ صدای موسیقیه که موسیقی و دیدگاه‌های دانلی، موسیقیدان کمینه‌گرای سوئیسی در اون به تصویر در میاد و فیلم دیگه مستندی محصول بریتانیاست به نام موسیقی مذهبی آرو پارت و هنری گورتسکی. اما امروز در تهران در بخش رقابتی موسیقی در فرهنگسرای ارسباران از ساعت 6 بعد از ظهر گروه کور سمین به سرپرستی بهنام نجفی و تیکران سوکیاس به علاوه گروه آوازی سونات اجرا می کنند و تو همین بخش از ساعت 7 بعد از ظهر گروه جوله به سرپرستی نیما گوران و بعد نسیم به سرپرستی نسیم احمدیان تو پژوهشکده فرهنگ و هنر به روی صحنه میرن. در بخش نسل دیگر سنوازی رضا اسکرزاده، حسام اینانلو و آزادی احمدی هم تو فرهنگسرای ارسباران در سانس دیر وقت ساعت 9 شب برگزار میشه. در بخش استعدادهای درخشان در سالن رودکی تریو کلاسیک به سرپرستی میلاد عالمی به روی صحنه میره. تو همین سالن فرناز خیابانی رسیتال گیتار برگزار میکنه. بعد از این دو اجرا در بخش جنبی ارکستر مجلسی نوفه به سرپرستی کیاوش صاحب نسق به روی صحنه میره و آثاری را از خود صاحب نسق، این پژوهنده مدرس و آهنگساز موسیقی، اجرا میکنه. آثاری از آلبوم های ورن، زرمان و لالایی زیر آوار. این چیزی که شنیدیم قسمتی از قطعه دژاوو برای ساز ابوا از آلبوم زرمان اثری از کیاوش صاحب نسق بود. اما باز هم در بخش جنبی جشنواره، در بخش موسیقی پاپ که شاید توجه همگانی بیشتری رو جلب میکنه، احسان خواجه امیری خواننده مطرح این سبک در برج میلاد امشب در دو نوبت اجرا داره. احسان خواجه امیری پسر ایرج خواننده مطرح مردمی و کهنه‌کار ایرانیه و قراره از آلبوم تازه‌اش به نام عاشقانه که چند هفته پیش منتشر شده آهنگ‌هایی رو اجرا کنه، مثل آهنگی به نام لحظه.
هرچی ندارم ازت راضیم. تو این زندگی رو برام ساختی، به من فرصت هم زبونی بده، به من که عمره بهت باختم، واسه چند لحظه خرابش نکن، بوتی رو که یک بوم ازت ساختم، فقط چند لحظه به من فکر کن، نگو لحظه چی رو عوض میکنه، همین چند لحظه برای یه عمر همه زندگی ما عوض میکنه، برای همین چند لحظه یه عمر، تو هر لحظه دنیا ما از من بگیر، فقط این یه رویا رو با من بساز، همه آرزوهامو از من بگیر، برای همین چند لحظه یه عمر، همه صحنه دنیا ما از من بگیر.
باز هم در بخش جنبی سامان احتشامی نوازنده پیانو ایرانی پایان برنده اجراهای تالار وحدت در تهران. احتشامی 34 ساله از نوجوانی تجربه موفقیت تو جشنواره فجر رو داره. اون وقتی نوجوان بود برنده لوح زرین و لوح تقدیر جشنواره شد و بعدن هم 9 سال پیش در سال 1382 خورشیدی برگزیده این جشنواره شد. سامان احتشامی پارسال آلبومی از آثارش رو منتشر کرده که در اون آهنگی مثل اجرای بدون کلام از قطعه معروف عقرب زلف کجت وجود داره. پیش از اینکه سامان احتشامی به روی صحنه بره، گروه لیان به سرپرستی محسن شریفیان تو تالار وحدت اجرا داره. اونها موسیقی نواحی بوشهر رو به روی صحنه میبرن، موسیقی که ریشه در تاریخ داره و تحت تأثیر فرهنگای مردمان مختلفه، موسیقی که همراه با حرکات موزونه. محسن شریفیان آهنگساز و محقق موسیقی ایرانه و البته علاقه خاصی به موسیقی زادگاهش بوشهر داره که 37 سال پیش در اونجا متولد شده و خودش میتونه دو ساز محلی بوشهر، نیانبان و نیجفتی رو بنوازه و آثار موسیقیایی و تحقیقیش حول محور موسیقی جنوب ایرانه. با هم به اثری از او گوش میدیم که یک خیام خانی به سبک بوشهریه.
همونطور که میدونید در این لحظات هست که بخش تصویری صبحانه باخبر به پایان میرسه، اما صبحانه باخبر به پایان نمیرسه و تا ساعت 8:30 با شما خواهیم بود از طریق رادیو. از طریق رادیو این برنامه را میشنیدید ولی تصویرش هم میدیدید، ولی خب رادیو رو فراموش نکنید.
ابر آمد و باز در سر سبز گریت، بیباده گل رنگ نمی باید زید.
شده تا سر روزی خاک ما تماشا گهی کیست امان دل من
خب ساعت 8 بامداد در ادامه صبحانه با خبر بار دیگه با خبرها همراه میشیم. برای همراه شدن با خبرها با شاهین بشیری همراه میشیم. با سلام مجدد.
با سلام. رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما در سخنرانی سالانه خود اعلام کرد که 34,000 سرباز این کشور تا سال آینده میلادی از افغانستان خارج میشوند. این تعداد برابر است با نیمی از سربازانی که به افغانستان اعزام شده اند. آقای اوباما در این سخنرانی به موضوع احیای رشد اقتصادی آمریکا نیز پرداخت. آقای اوباما در فرازهای دیگر از سخنرانیش احیای اقتصاد ایالات متحده را وظیفه نسل حاضر دانست. رئیس جمهوری آمریکا در این سخنرانی همچنین به موضوع سومین آزمایش هسته‌ای کره شمالی که روز سه‌شنبه صورت گرفت و پیمان منع تکثیر تسلیحات هسته‌ای نیز اشاره کرد. در آستانه برگزاری دور جدیدی از مذاکرات ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که قرار است از امروز چهارشنبه در تهران برگزار شود، رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه ایران اعلام کرد چنانچه در این گفتگوها توافقی فراگیر حاصل شود، ممکن است ایران اجازه دهد بازرسان آژانس از تأسیسات نظامی پارچین بازدید به عمل آورند. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پیش از این اعلام کرده بود ممکن است فعالیت‌های مرتبط با توسعه تسلیحات هسته‌ای در این تأسیسات صورت گرفته باشد. هرمان ناکرت سرپرست گروه مذاکره کنندگان آژانس گفت آژانس سخت خواهد کوشید تا اختلاف نظرها با ایران پیرامون برنامه هسته‌ای تهران را حل کند. ایران همواره منکر هر گونه تلاش برای ساخت تسلیحات هسته‌ای بوده است. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بیانیه‌ای که عصر روز سه‌شنبه 24 بهمن منتشر کرد با اشاره به سخنان قبلی آیت الله علی خامنه‌ای درباره لزوم حفظ وحدت بین مقامات ایران گفت با اقدامات وحدت شکنانه برخورد قاطع می‌کند. در ماه‌های گذشته اختلاف‌ها بین محمود احمدی نژاد و رؤسای دو قوه دیگر علی لاریجانی و صادق لاریجانی افزایش یافته است. در هفته‌های گذشته شماری از چهره‌های نزدیک به آیت الله خامنه‌ای درباره امکان بروز اعتراض‌های مشابه سال 88 هشدار دادند و در این باره به جریان انحرافی اشاره کردند. در جلسه روز سه‌شنبه 24 بهمن کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی پس از آنکه مسئول امور فرهنگی وزارت اطلاعات درباره بازداشت‌های اخیر روزنامه‌نگاران گزارش خود را ارائه داد، نمایندگان مجلس از این برخورد تقدیر به عمل آوردند. به گزارش ایسنا به نقل از حسین نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، در این جلسه این مقام وزارت اطلاعات اتهام‌های قبلی به روزنامه‌نگاران بازداشت شده درباره وابستگی به خارج از کشور را تکرار کرده و آنها را متهم به توطئه کرده است. آقای حسینی،
خیلی ممنون از شاهین بشیری. در ادامه صبحانه با خبر یک نکته رو اجازه میخوام یادآوری کنم. با سپاس بسیار از دقت و توجه شما شنوندگان و در بخش قبلی بینندگان رادیو فردا، به ویژه در باره نکته که در پیوند با تلفظ رایانه یکی از شنوندگان فرستاده بود، یک شنونده دیگه‌ای واکنش نشون داده و گفته که به بنده گفته که شما نگفتید یارانه به جای رایانه و به احتمال زیاد در گزارش ها شنیده شده و ایشون اضافه کرده مسلماً از این اشتباه ها همه جا هست. آرتمیس شکوهی از اصفهان اینو نوشته. جا داره یک بار دیگه از دقت شما سپاسگزاری کنیم و بگیم که نظرات شما برای مسئولان رادیو فردا، برای ما کارکنان رادیو فردا قابل احترامه و بدون شک در بهبود روز به روز برنامه ما تأثیر خواهد داشت. پیش از اینکه ادامه اسمس ها رو بتونیم بخونیم، با جادر اشاره کنم که در این بخش از صبحانه با خبر ابتدا گزارشی خواهیم داشت درباره درگیری ها و جدل های سیاسی بر سر به هم خوردن سخنرانی علی لاریجانی، بعد درباره تلاش برخی از نمایندگان که میخواهند ساعات حضور خبرنگاران و عکاسان رو در مجلس کاهش بدن گزارشی خواهیم داشت، و همچنین درباره بازداشت های اخیری که صورت گرفت در میان فرزندان میرحسین موسوی و یکی از پسران مهدی کروبی هم گزارشی خواهیم داشت، و برنامه ها و مطالب شنیدنی دیگه. خب، درگیری ها و جدل های سیاسی بر سر به هم خوردن سخنرانی علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در روز 22 بهمن در قم همچنان ادامه داره. روز سه‌شنبه نوبت نمایندگان مجلس بود که برهم زدن سخنرانی رئیس خودشون رو محکوم کنند. فریدون زرنگار.
در ادامه درگیری های سیاسی میان جناح های حکومتی در تهران، روز سه‌شنبه 210 تن از نمایندگان مجلس با انتشار بیانیه اهانت به رئیس مجلس را محکوم کردند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این بیانیه از مراجع قانونی مسئول می‌خواهند با ریشیابی حرکت جریان‌های به نوشته این بیانیه خودسر با حتاکان قاطعانه برخورد شود. کاظم جلالی نماینده شاهرود و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هم با اشاره به حوادث روز 22 بهمن در قم و به هم خوردن مراسم سخنرانی رئیس مجلس گفته است اتفاقات رخ داده در قم باید مورد بررسی قرار گیرد. به گفته آقای جلالی، کسانی به شکل قطارگونه به راه افتادند سخنرانی می کنند اما مانع سخنرانی رئیس مجلس می شوند. محمد حسن ابو ترابی فرد نایب رئیس مجلس که ریاست جلسه علنی روز سه‌شنبه مجلس را بر عهده داشت، با اشاره به دستورهای آقای خامنه‌ای برای پرهیز از طرح اختلافات در سطح عمومی، خواستار مجازات عاملین حادثه قم شد.
باید مسئولین قاطعانه با آنچه در شهر قیام و اجتهاد رخ داد برخورد بنمایند و ریشه های این رفتار دقیقاً مقابل رهنمودهای اکید و روشن رهبر معظم انقلاب رو جستجو کنند و از کمترین رفتار مخالف با آموزه های دینی و اخلاقی به ویژه در مجامع عمومی جلوگیری بنمایند.
روز یکشنبه که علی لاریجانی برای سخنرانی به قم رفته بود، هنگام سخنرانی با اعتراض ده ها نفر از حاضرین در این مراسم روبرو شد که با پرتاب کفش و مهر به سوی او مانع ادامه سخنرانیش شدند. فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت هم در بیانیه حادثه روز یکشنبه قم را محکوم کرد. فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت در مجلس شورای اسلامی در بیانیه خود میگوید از بیان ناگفته‌های مرتبط و عوامل اصلی و پشت پرده این اقدام بنابر حفظ مصالح نظام صرف نظر میکند و از ارگان‌ها و دستگاه‌های مسئول میخواهد تا به طور قاطع با عوامل و ریشه‌های این اقدام خلاف امنیت ملی برخورد کنند.
فریدون زرنگار گزارش میداد. به نوشته روزنامه شرق، برخی نمایندگان مجلس در تلاشند تا ساعت حضور خبرنگاران و عکاسان را در صحن علنی مجلس کاهش دهند. بر پایه پیشنهاد آنها، خبرنگاران از این پس به جای 4 ساعت 1 ساعت در جلسات علنی مجلس حضور خواهند یافت. رضا جمالی.
برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیشنهاد دادند که خبرنگاران به جای 4 ساعت تنها 1 ساعت در صحن علنی مجلس حضور داشته باشند. طبق گزارش روزنامه شرق، علت این پیشنهاد هم به گفته برخی نمایندگان مجلس جلوگیری از شیطنت خبرنگاران و عکاسان در گرفتن لحظاتی است که نمایندگان مجلس مایل نیستند ثبت شود و سپس عکس آن بر روی سایت‌های خبری گذاشته شود. احسان مهرابی، روزنامه‌نگار ساکن در ترکیه که پیشتر در مجلس شورای اسلامی فعالیت خبرنگاری می‌کرد، درباره علت این تصمیم نمایندگان مجلس به رادیو فردا می‌گوید:
با توجه به اینکه بر اساس قانون مذاکرات مجلس باید علنی باشه، نمایندگان مجلس احساس میکنن که به نسبت دولت و قوه قضاییه بیشتر تحت کنترل رسانه هستن، چون جلسات هیئت دولت یا جلسات قوه قضاییه به هیچ وجه با حضور خبرنگاران برگزار نمیشه بنابراین نمایندگان احساس میکنن که در این مدت چون خبرنگاران در جلسه علنی حضور دارن، رفتار نمایندگان بیشتر زیر ذره بین قرار میگیره و این خصوصا برای حوزه‌های انتخابیه که نمایندگان توش حضور دارن ممکنه که نمایندگان احساس بکنن که باعث کاهش محبوبیتشون میشه. غیر از این بخشی از نمایندگان اونها بیشتر از طرح درگیری‌های علنی در صحن مجلس نگران هستن. به هر حال موضوعی که روز یکشنبه اتفاق افتاد و یا درگیری‌های دیگری که بین خود نمایندگان مجلس رخ میده یا بین مجلس و دولت رخ میده، از دیدگاه این نمایندگان با حضور خبرنگاران هست که به رسانه‌ها درج می‌کنه و باعث اطلاع مردم از این درگیری‌ها میشه.
به نوشته یه روزنامه شرق، معماری ساختمان جدید مجلس به شکلی است که بسیاری از نمایندگان می توانند طوری ورود و خروج کنند که با خبرنگاران و عکاسان روبرو نشوند. با این حال طرح پیشنهاد محدود کردن حضور خبرنگاران و عکاسان در مجلس به تابستان سال جاری برمی گردد که با امضای 137 نماینده مجلس تسلیم هیئت رئیسه شد، اما در آن زمان دو فوریت آن تصویب نشد. احسان مهرابی خبرنگار پارلمانی در توضیح چگونگی تصویب این دست پیشنهادها در مجلس میگوید:
ترتیبات اداری مجلس بر عهده هیئت رئیسه مجلس هست و هیئت رئیسه مجلس هم میتونه درباره این موضوع تصمیم بگیره، اما چون به هر حال موضوعی هست که به کلیت مجلس برمیگرده و به نوعی به آیین‌نامه مجلس مربوط بشه، طبیعتا ممکنه که نمایندگان بخوان این را به یه شکل قانونی در بیارن و طرح بدن که در خود مجلس هم تصویب بشه و به صورت قانونی در بیاره.
طبق گزارش روزنامه شرق، یکی دیگر از مشکلات خبرنگاران پارلمانی این است که دیگر نمی توانند به راحتی در کمیسیون ها و فراکسیون ها حاضر شوند. همچنین طبق درخواست یگان حفاظت مجلس شورای اسلامی، خبرنگاران و عکاسان باید یونیفرم های خاکی رنگ یک دستی را بپوشند که به نوشته روزنامه شرق اغلب این یونیفرم ها ماه به ماه شسته می شوند.
رضا جمالی گزارش میداد دو تن از دختران میرحسین موسوی و زهرا رهنورد اینک از علت بازداشت و شرح ساعاتی که در بازداشت بودند میگویند. روز دوشنبه علاوه بر دختران میرحسین موسوی، یکی از پسران مهدی کروبی هم برای ساعاتی بازداشت شد. علیرضا کرمانی:
یک روز پس از بازداشت چند ساعته، دختران میرحسین موسوی به شرح ماجرا پرداختند. زهرا موسوی در گفتگو با وبسایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی از آن میگوید که صبح دوشنبه هفت مرد و یک زن به خانهشان ریخته و او را همراه با کامپیوترها، مدارک دانشگاهی و هرچی دم دستشان بوده و فکر میکردند میتواند مدرک باشد با خود بردند. به گفته زهرا موسوی، بخش عمده بازجویی ها درباره بیانیه‌ای بوده که حدود یک ماه پیش به صورت مشترک با خانواده مهدی کروبی منتشر کرده بودند. همان روز دوشنبه حسین کروبی، فرزند مهدی کروبی، نیز برای ساعاتی بازداشت شد. محمد تقی کروبی، برادر حسین کروبی که اینک ساکن لندن است، علت بازداشت و بازجویی ها را انتشار همان بیانیه مشترک می داند.
اساس حرف حکومت اینه که آقا هر اتفاقی میفته شما حرف نزنید. این که کروبی و موسوی بدون حکم نگردشتین، میگوین چرا میگویید؟ نمیگن که چرا بدون حکم نگردشتین. ما حکومت رو مبناش و مبنای ظلم و جرم میدونیم، قبولم داریم احکامش احکام نادرانه است. دستگاه قضاییش هم در اختیار کسانی است که از امر قضا و حقوق جز حقوق ماهانه چیز دیگری سرشون نمیشه.
نرگس موسوی هم در گفتگو با کلمه گفته است که مأموران مرد دست او را گرفته و بردند. دختر میرحسین موسوی و زهرا رهنورد مکان بازداشت را هم این گونه توصیف کرده که او را در کنار معتادهای مرد نگهداری کردند. در گفتگو با وبسایت کلمه، نرگس موسوی تحلیل کرده است که حاکمیت خواسته آبروریزی های اخیر را تحت شعاع این خبر قرار دهد. روز دوشنبه اردشیر امیر ارجمند، مشاور و سخنگوی میرحسین موسوی به رادیو فردا گفت:
ما در آستانه سومین سال حصر ظالمانه و غیرعادلانه آقای موسوی و کروبی خانم رهنورد هستیم و نیروهای امنیتی از این مسئله خوف و ترس دارن و شاید اقدامات پیشگیرانه انجام دادن برای ایجاد ارعاب در سطح جامعه و اینکه آماده هستن که هر نوع عملی رو انجام بدن و به نظر من میاد که هم شاید پیام برای انتخابات باشه که کسی آمادگی حضور در انتخابات نداشته باشه و اینکه نیروهای امنیتی حاضر هستن که هر نوع عملی رو انجام بدن.
در پی بازتاب گسترده خبر بازداشت دختران میرحسین موسوی و زهرا رهنورد، روز دوشنبه دفتر دادستان کل کشور در جمهوری اسلامی ایران بازداشت را تکذیب کرد و گفت آنان احضار شده بودند. این در حالی است که به گفته دختران میرحسین موسوی ماموران به خانه های آنها رفته و آنان را با خود برده اند. تقیه رحمانی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران، ساکن پاریس، درباره علت بازداشت چند ساعته فرزندان میرحسین موسوی و مهدی کروبی به ما میگوید:
دستگیری موقت پسر آقای کروبی و دختران آقای موسوی یک نوع عکس العمل بود به نامه 18 دی این خانواده. برای اولین بار خانواده اعلام کرد این یک دستگیری معمولی نیست، آدم ربایی است و به این دستگیری اعتراض دارند. در حقیقت یک اعتراض حقوقی وارد شد، چون بعدها جمهوری اسلامی میتواند بگه این آقایان از حس خودشان ناراضی نبودند و گاهی هم گفتن داریم از اینا مراقبت میکنیم. به طبع این نامه در مجامع جهانی در افکار عمومی مردم ایران عکس العمل خواهد داشت. از این لحاظ به نظر من اون نامه عامل این فشار بر خانواده بوده و اینکه دیگه این نوع رفتارها رو ادامه ندهند.
یک روز پس از بازداشت چند ساعته فرزندان میرحسین موسوی و مهدی کروبی، خانواده های تنی چند از فرماندهان کشته شده جنگ ایران و عراق، یعنی خانواده های محمد ابراهیم همت، محمد بروجردی، مهدی باکری و علی رضا مؤمنی، در نامه‌ای سرگشاده خواستار رهایی بدون قید و شرط رهبران جنبش اعتراضی پس از انتخابات سال 88 شدند. میر حسین موسوی و همسرش زهرا رهنورد و نیز مهدی کروبی از 25 بهمن ماه سال 89 و پس از درخواست مجوز برای راهپیمایی با هدف حمایت از جنبش‌های اعتراضی در خاورمیانه در بازداشت خانگی به سر می‌برند.
علیرضا کرمانی گزارش می‌داد. شنونده‌ای به نام بهزاد از کازرون نوشته: سلام، به آقایان مراجع تقلید بگویید چرا تا لنگ کفشی به طرف لاریجانی پرتاب شد همه واکنش نشان دادید و بازتاب دادید این ماجرا رو، اما چرا وقتی در مجلس به موسوی و کروبی و خاتمی فحش و ناسزا گفتید یا در مناظره تلویزیونی که با آبروی موسوی و دیگران بازی شد و در نماز جمعه هایی که احمد خاتمی و جنتی برگزار می کنند و به مردم اهانت می شه و و و و شما سکوت کردید، اما حالا به شما برخورد و احساس مسئولیت کردید؟ شنونده دیگری برای ما نوشته: مشکل مردم ایران جمهوری اسلامی نیست. بعدیشون اضافه کرده: تا وقتی مردم درک درستی از دموکراسی نداشته باشند هر دولتی باشه وضع همینه. شنونده‌ای به نام جمشید بلوچ از عشایر دریاچه بختگان هم برای کارکنان رادیو فردا پیام محبت آمیز فرستاده. در ادامه صبحانه با خبر بشنویم که کره شمالی اعلام کرده سومین آزمایش هسته‌ای زیرزمینیش رو به طور موفقیت آمیزی اجرا کرده. خبرگزاری رسمی کره شمالی گفته که آزمایش روز سه‌شنبه توسط وسیله‌ای کم حجم‌تر اما با نیروی انفجاری بیشتری نسبت به آزمایش‌های گذشته کره شمالی صورت گرفته. تازه‌ترین آزمایش هسته‌ای کره شمالی با واکنش‌های بین‌المللی روبرو شده. بکتاش خمسه‌پور:
آزمایش هسته‌ای زیرزمینی کره شمالی در مخالفت با اقدامات شورای امنیت سازمان ملل انجام گرفته است. گوینده خبر تلویزیون دولتی کره شمالی روز سه‌شنبه سومین آزمایش هسته‌ای پیونگیانگ را اعلام کرد.
بخش علمی وزارت دفاع ما در سومین آزمایش هسته‌ای زیرزمینی در 12 فوریه 2013 موفق شد.
خبرگزاری رسمی کره شمالی گفت آزمایش هسته‌ای روز سه‌شنبه جهت حفظ امنیت و حاکمیت ملی در برابر به گفته آن خبرگزاری دشمنی بی‌پروای ایالات متحده صورت گرفته است.
تایید شد که این آزمایش هسته‌ای که در سطحی بالا و به نحوی مطمئن و عالی به وسیله یک دستگاه کوچک شده و سبکتر با قدرت انفجاری عظیمتر از سابق انجام شده هیچ تأثیر منفی بر محیط زیست اطراف نداشته است.
آزمایش کره شمالی در حالی اعلام شد که لرزش زمین در محل آزمایش هسته‌ای کره شمالی شناسایی شده بود. شورای امنیت سازمان ملل از کره شمالی خواسته است فعالیت‌های خود در زمینه توسعه سلاح‌های هسته‌ای را متوقف کند. تازه‌ترین آزمایش هسته‌ای کره شمالی را که پیشاپیش سخنرانی سالانه مقام ریاست جمهوری ایالات متحده انجام گرفته است، دبیر کل سازمان ملل قدرت‌های غربی، ژاپن و کره جنوبی محکوم کرده‌اند. رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما خواهان اقدام سریع و موثق جامعه بین المللی شده است. اوباما آزمایش هسته‌ای کره شمالی را تحریک‌آمیز خواند و آن را موجب امن‌تر ساختن کره شمالی ندانست. وی گفت که واشنگتن برداشتن گام‌های لازم برای دفاع از متحدانش در آسیا را ادامه خواهد داد. وزارت خارجه بریتانیا خواهان یک واکنش قوی نسبت به آزمایش کره شمالی شده است. نخست وزیر ژاپن شینزو آبه حرکت کره شمالی را یک تهدید وخیم خوانده است که نمیتواند تحمل شود. چین نزدیکترین متحد کره شمالی مخالفت سخت خود را با آزمایش هسته‌ای پیونگیانگ ابراز داشته است. وزارت خارجه چین روز سه‌شنبه در بیانیه خواهان آرامش و سرگیری گفتگوها میان کره شمالی، چین، ایالات متحده، کره جنوبی، ژاپن و روسیه شد. کره جنوبی اقدام کره شمالی را یک تهدید غیرقابل قبول برای امنیت شبه جزیره کره و شمال شرق آسیا توصیف کرده است. وزیر دفاع کره جنوبی کیم کوان جین به خبرنگاران گفت که قدرت انفجار هسته‌ای کره شمالی 6 تا 7 کیلوتن برآورد شده و ارتش کشورش در وضعیت بالای آماده باش قرار گرفته است.
کره جنوبی مستحکم و استوار با متحدانش از جمله ایالات متحده ای آمریکا و با جامعه بین المللی همکاری می کند. ما کره شمالی را بران خواهیم داشت تاوان آزمایش هسته‌ای‌اش را بپردازد.
از سوی دبیر ارشد ریاست جمهوری کره جنوبی در امور امنیت ملی چون یونگ وو اقدامات کره شمالی را در پایمال کردن قطعنامه‌های شورای امنیت برشمرد.
این آزمایش هسته‌ای به دنبال پرتاب موشک دوربرد تخلفی آشکار از قطعنامه‌های 1718، 1874 و 2087 شورای امنیت سازمان ملل در مورد کره شمالی است.
در این میان دبیر کل سازمان ملل بان کی‌مون آزمایش کره شمالی را به عنوان تحرکی عمیقاً برهم زننده محکوم و همچنین ابراز اطمینان کرده که شورای امنیت سازمان ملل متحد خواهد ماند و اقدام مناسب را اتخاذ خواهد کرد. شورای امنیت سازمان ملل سه‌شنبه در جلسه اضطراری پیرامون آزمایش هسته‌ای کره شمالی بحث و گفتگو می‌کند. تحریم‌های سازمان ملل علیه کره شمالی پس از پرتاب یک موشک بالستیک در ماه دسامبر شدیدتر شد. کره شمالی در سالهای 2006 و 2009 نیز دست به آزمایش‌های هسته‌ای زده بود.
بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌داد. شنونده‌ای به نام سعید از ایران نوشته هر رادیو یا تلویزیونی که ترانه قدیمی آن هم به مقدار زیاد پخش نکند اعتبار ندارد. ممنون از این شنونده که واژه تلویزیون رو دقیقاً تلویزیون نوشته و نه مانند برخی از نوشته‌ها که تلویزیون می‌نویسند، ولی صحیحش تلویزیون هست. شنونده نوشته که سلام، صبح بخیر، خوش به حال نوه های شهدا که در اولویت استخدام قرار گرفتند، ولی فرزندان من که 9 ماه سابقه جبهه دارم اما جانباز و شهید و آزاده نشدم باید بیکار باشند. میرزا از لامرد فارس. شنونده نوشته به نام سعید از امارات نوشته که با تشکر از کارکنان رادیو فردا، ایشون گفته که آقای خامنه‌ای تا کی می‌خواهی رابطه خودت را در پشت پرده با آمریکا حفظ کنید و بر مردم ایران حکومت و ظلم کنید؟ ان شاء الله روزهای شما و بشار اسد به پایان رسیده. شنونده نوشته بعد این رو خوندم، شنونده دیگری که چندین بار پیامکی نوشته برای ما، به خاطر احترام به ایشون پیامکشون رو میخونیم، چون یک بار خونده شده. ایشون نوشته که پراید رسید بیزانتیا، مهدی بیا نام این شنونده فرید هست از شهر کرد. شنونده دیگری نوشته سلام، سیاست هم سیاست آمریکا، چون با پنبه سر می برد. مثلا شوروی سابق را به 13 کشور تقسیم کرد، دماغ کسی خون نیامد، اما روسیه و ایران یک کشور کوچک را به خاک و خون کشیدند و دستشون به خون جوانان آلوده شده و هنوز نتیجه نگرفتند. لطفاً سیاست خود را عوض کنید. یک شنونده هم به نام گریلا از درگز برای ما یک پیام فرستاده که برخی از حروف پیام ایشون درست دریافت نشده، یعنی F و E انگلیسی قاطیش هست و نمیشه کاملا خون، اما فکر کنم که فهوای کلام ایشون از این SMS این هست. ایشون نوشته ایران آزمایش های اتمی را در کره شمالی، بعد یه چیش معلوم نیست، با پرداخت های ملی، باز این کلمه بعدش معلوم نیست، به هر حال در کره شمالی انجام میدهد. خب در اینجا پیش از پایان صبحانه با خبر بریم به سراغ توماج تاهباز و برنامه پارانویا.
صبح بخیر، روز و روزگار خوش. تو ماجد آهبازم، مثل هر روز تو لحظات پایانی مجله صبحانه با خبر با وبلاگ رادیویی پارانویا، پارانویاهایی که هی میان. از اونجایی که تا سه نشه بازی نشه، آقای کره شمالی تصمیم گرفت سومین آزمایش اتمیش رو هم انجام بده، با وجود اینکه نزدیکترین متحدش یعنی چین هم ازش خواسته بود این کار رو نکنه. باور کنین تقصیر من نیست که این روزا همش صحبت از کره شمالی میشه. من میخوام نرم اونجا، اونم تو این زمستون سرد و سخت، ولی خود کره شمالی نمیذاره. حالا این وسط پاپ بندیکت 16 هم استعفا داد، کاری که تقریبا 700 سال هیچ پاپی انجام نداده. حالا ملت نمیدونه بیشتر کدوم باید شوکه‌اش کنه، استعفای پاپ، آزمایش اتمی کره شمالی، یا هر دو، یا اصلا هیچ کدوم. هیچ کدوم رو از این بابت میگم چون بالاخره ملت ممکنه مشکلات شخصی تری داشته باشه، از همونایی که من و شما هر روز باهاش سر و کله میزنیم، از ترافیک گرفته تا غم نان. این وسط سال نوی چینی هم شروع شده. میگن سال قبلی که سال اژدها بود قرار بود سال کامروایی و این حرفا باشه، منتها ما که فقط وخیم شدن اوضاع اقتصادی و بدتر شدن جنگ مثلا سوریه و درجا زدن در کوچه بنبستی به اسم مذاکرات رو یادمون مونده. منتها سال مار، میگن سال مار که سال جدید باشه همچین سال خوب و خوشی نیست. حالا از همون اولش که داریم شوکه میشیم. میگن برای آسایش و روح و روانم که شده از طالبینی چینی صرف نظر کنیم، ببینیم چقدر دیگه قرار شوکه بشیم. ببخشید اصلاح میکنم، چقدر دیگه قرار شوکمون بکنن. بعضیا تو اینجور موارد از همون اولش تکلیف رو روشن میکنن و این آواز رو سر میدن که برای بچه های گروه 127 خوندن.
بیا امشب را تا صبح کنار هم باشیم، در آغوش هم یار هم باشیم، گور پدر آینده و تصمیمات سازنده، جولت پاینده و شورهای کوبنده. بیا با هم بخوابیم در زیر این ماه، به همه جان بخندیم بلند قاه قاه، گیم ره به خرابات از جمله می روی تای چاو، رفقا با ما بخوانید این ترانه را گهگاه، که دنیا برای ماست، کوها و جنگل ها، زمین برای ما، عاشقان از چراگاه، شرق تا غرب و خاور و باختر، دشت ها و دریا ها و صحراهای فراختر. من نمی جنگم، نمی جنگم، نمی جنگم، من نمی جنگم، نمی جنگم، نمی جنگم، میشینم یه گوشه میگم یه برم. من نمی جنگم، نمی جنگم، نمی جنگم، من نمی جنگم، نمی جنگم، نمی جنگم، آقا من نمی جنگم، نمی جنگم، نمی جنگم، میشینم یه گوشه میگم یه برم. من نمی جنگم، نمی جنگم، نمی جنگم،
بیا شاد ها را سر کشیم یکی یکی، مگر سطر اخبار را نخونده ای به تازگی، که همه شرن است گند در گند است، دیسکورس در حد نبر قواد سیانه ها بند است. بیا هم دیگر را بغل کنیم کنار دریا، آویزان هم شویم فردا و پس فردا، اگر قمر به اقرب بیاد و نو پیش سه بیاد، من هستم کنار دیر دنیا به آخر بیاد، یا عاقبت همه ماست در زیر خاک.
به پایان صبحانه با خبر امروز رسیدیم و آرزوی روزی خوش و بی درد سر برای شما، تندرست و سرافراز باشید.
که ما یک مشفریم خوریم از ذره شباب.